بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 17 آذر ماه، جلسه 38.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان به مقام ششم رسیده بودیم. مقام ششم در باب نقد روش فیلسوفان در تفسیر یا نقد روش تفسیر فلسفی است. من عنوان را الان این میدم، ولی بعدها عرض خواهم کرد. ما میتونیم تفسیر فلسفی داشته باشیم، ولی در این حال تماما هم ظهورگیری باشه و همین سبک الان هیچ تطبیقی هم نباشه. الان که دارم میگم با همین فضایی که فعلا نمیخوام بگیم کاری که فیلسوفان کردند، این کار فیلسوفان مثل مخصوصا مشرا اون کار رو کرده، علامه داره برایش نقد میکنه. این با این صورت مسئله ما اینجا بعد از این که آمدیم بیان علامه رو گفتیم به چه معناست، و علامه ایراد اصلیش این بود که خب شما عملا دارید سر سفره فلسفه میشینید، با فلسفه آیه رو معنا میکنید، بلکه آیه باید بر حسب این آموزه‌های فلسفی معنا بشه. خب این معناش میشه تأویل به اون معنای خلاف ظاهر، میشه معنای تطبیق، یعنی شما دارید آیه تطبیق و تفسیر نیست، میتونید تعبیر کنید تحمیل. اینهاست، این فرقی با کلام نداره از این جهت. برای همین ما یه متنایی رو خوندیم که نشون بدیم علامه هیچ فرقی نمیذاره در این زمینه. اینجا هم که گفته خودش تصریح کرده، همونی که بر متکلمان اشکال وارد میشه، همین اشکال بر فیلسوفان هم وارد. اینا رو توضیح دادیم و مطالبی که علامه تو این زمینه گفته، بلکه این رو علامه یک نوع تفسیر به رأی میدونه، هم توضیح دادیم و عرض کردیم که جناب علامه طباطبایی حتی بحث فلسفی هم که میاره به چه معناست، و هیچ کار تفسیریشون منوط به بحث فلسفی نیست. توضیح دادیم اینا رو، دیگه باز برنمیاد. خب حالا پرسش جدی اینه، از این بعد باز شروع کنیم آهسته آهسته ببینیم علامه میخواد چیکار کنه. جناب علامه طباطبایی، شما میخواید بگید فلسفه رو نباید در صحنه تفسیر آورد. حالا سوال، شما میخواید بگید کار فکری عقلی رو بالاخره، کار منطقی رو و منطق رو بالاخره اصلا بازی سوال برد، یا قرآن میپذیره منطق رو؟ علامه میگه که قرآن منطق رو میپذیره. خب حالا ببینیم چه پایه های فلسفی گذاشته، باید این پایه های فلسفی رو با هم بشینیم و حل کنیم. دقت میکنه علامه حرفش اینه، خود قرآن، یعنی باز هم به نحو ظهورگیری از خود قرآن، خود قرآن راه منطق رو و راه عقل رو و تعقل رو و تفکر رو باز گذاشته، و بلکه توصیه کرده، تشویق کرده. دقت میکنید کار عقلی رو، کار منطقی رو. خب شما کار، شما میگید که کار تفکر رو اجازه داده قرآن، آمده یک راهی مثلا جدیدی رو برای تفکر ارائه کرد، یا همان راه فطری که ما داریم که اون چیه؟ تفکر منطقی است، راه فطری. کار جدیدی قرآن میخواد ارائه کنه وقتی میگه تفکر بکنید، تعقل بکنید، توصیه هم میکنه. این همه تأکید داره که علامه بیش از 300 آیه مثلا در این زمینه داریم، این همه توصیه میخواد بکنه. خب قرآن راه جدیدی عرضه کرد، یعنی راه جدیدی عرضه میکنه، یا همان راه فطری که در منطق معمولا در ماست که دنبال استدلال میگردیم، استدلال هم برای خودش اشکالی داره، روالی داره، قواعدی داره که شده منطق، چی کار میکنیم و چی کار باید کرد؟ علامه حرفش اینه قرآن تشویق به تفکر کرده و در تفکر هم احاله داده به همین فطرت ما، چیز جدیدی مطرح نمیکنه. یعنی میگه همینی که تو میفهمی، استدلالی که تو میفهمی، من با همون سرمایه. حالا من بخوام تعبیر خودم رو بگم، البته علامه اینجا نده، ما یه حجت باطنه داریم به اسم عقل. یه حجت باطنه سرمایه ماست و قرآن که ما رو دعوت به تفکر میکنه، دعوت میکنه از این حجت باطنه استفاده کنیم. این تعبیر منه، یعنی علامه الان از این استفاده کنیم لفظی که در حجت باطنه که در روایت هم. چون من میخوام فضا رو به شکل قرآنی ببندم، دارم به خاطر بحث علامه. این که گفتم رو گفتم، خودم گفتم، نگفتم علامه. علامه در جاش میگه، ولی در این بحثی که الان هست، بحث قرآن، در بحث قرآنی علامه قائل راه تفکر بازه، بلکه قرآن تشویق به تفکر کنه و تشویق به تفکر میکنه، به همان تفکر فطری دعوت میکنه که ما داریم خودمون. راه جدید قرآن عرضه نمیکنه، مثلا بگه آقا این راه بسته است، نگفته نمونه. در این زمینه ابن تیمیه تنها نفری است که مطرح میکنه که قرآن راه جدید عرضه کرده. و اون چیه؟ قیاس. قیاس چیه؟ منظور قیاس منطقیه، قیاس فقهیه، که همون میشه چی؟ از راه به اصطلاح جزئی گاهی به کلی رسیدن، از جزئی به جزئی رسیدن، اینجوری. حتی دقت میکنید، تنها کسی که آمده و بعد اومده خیلی مفصل و جالبه انواع استدلالات رو میاره برای اینکه اصلا پایه منطق رو بخشکونه، چون ایشون دید اگه منطق رو قبول کنه این الف خیلی دنباله داره، یعنی نمیشه جلوشو گرفت، چون ریشهشو خوش کرد و قرآن گفته اینجوری گفته فرموده. تمام مطمئن یادم تو بحثای حکمت متعالیه بود در تحقق فلسفه اسلامی، اونجایی که رسیدیم به ابن تیمیه بعد از فخر رازی و اینها، به ابن تیمیه که رسیدیم گفتیم مثل فخر رازی، مثل غزالی که اومدن ایران منطق رو پذیرفتند، منطق را. مثلا غزالی کتابی داره به اسم القسطاس المستقیم، میخواد بگه تمام آنچه قرآن گفته همین اشکال منطقی است، آورده آیاتش هم آورده، جمع صدام گرفته این بخش رو توی مفاتیح الغیب آورده. دقت میکنم مثلا غزالی پذیره، فخر رازی هم میپذیره راه برهان حقه، راه فکر حقه. فقط دعوایی که گهگاهی داره میگه این فیلسوفان که میانی بحثا رو میکنن مثل مشا، راه برهان رو تعیین نکردن، برهانی نیست، این استدلال تمام نیست. خب اونا به اصطلاح بحث سقراطیه، اصل بحث کبروی منطق آیا پذیرش میشه؟ فخر رازی میپذیره، نمیدونم قضا، همه علما. ولی میرسیم به ابن تیمیه، ابن تیمیه معارضه میکنه و بعد میگه نه چنین چیزی نیست و آیاتی هم میاره، آیات هم البته ضعیفه نوع استفاده. و جالبه همون موقعی هم که داره نقد منطق میکنه از منطق استفاده میکنه، یعنی اونجایی که داره نقد اشکال میکنه از اشکال استفاده، نقد به اصطلاح اون تفکر برهانی چیز میکنه یا بحث قیاس رو میکنه، بحث حالا تعبیر اینا رو بگم، تعبیر ایشون نمیگم قیاس و الا باید بگم مثلا تمثیل، بحث تمثیل منطقی رو میکنه و میخواد رد کنه قیاس را، اون تمثیل منطقی که میاره برای تثبیتش داره از قیاس استفاده میکنه، قیاس منطقی استفاده میکنه، این جوریه. یعنی خلل ها فراوان، چه از این جهت چه از ناحیه استفاده از آیاتش، استفاده از آیاتش بسیار ضعیفه، ولی به هر ترتیبی هم چه کاریشون کرد. علامه طباطبایی تحلیلش اینه، من از آیات که نگاه کردم تشویق به تفکر میکنه و در این تشویق به تفکر چیز جدیدی عرضه نمیکنه، یعنی بگه آقا شما اون راه بسته است. خب اگر کسی میخواد بگه آقا تفکر رو میپذیرم، اما تفکر مألوفی که وجود داره که از استدلال استفاده میکنید، این سبک استفاده میکنید، اصلا این باید به هم بخوره، باید این بشه، خب قرآن باید میگفت اگر قرار، بلکه نمیگه، بلکه همین روال رو طی میکنه، عملا استدلالاش هم همین شکلیه قرآن. قد میکنید اینا رو علامه داره توضیح میده با این حرف، اگر که میخوام حالا برسیم بهش، با این حرف علامه طباطبایی میخواد بگه قرآن خود منطق را و تفکر را و راه منطقی به اصطلاح مخصوص عموم بشر را صحه گذاشته. این را اولا نفی نمی کن، ببینید این دارم عرض میکنم، این خود علامه طباطبایی میپذیره در فضا. باید ببینید خب اینا چجور جمع میشه با این بحثی که ایشون کرده، باید ببینید چجور جمع میشه. ایشون در جلد 5 المیزان صفحه 254 به 255 اونجایی که میخواد به مکتب تفکیک اشاره کنه، چون مکتب تفکیک هم ایرادهایی داره، ایشون برای اینکه جواب ایشون رو بده به همین سبب سبک علامه طباطبایی اینه که قول و بعضی هم عده اینجوری گفتن نقدم که میخواد بکنه اسم نمیبره. من اینجا دیدم تو ترجمه قبلا، الان نه، تو ترجمه دیدم نوشته مثلا کتاب مثلا فلان بزرگوار تفکیکی صفحه فلان تمامشو نوشته، آدرسش هم داده، یعنی اینجا ها اصلا مشخصه مجلس زمیرش. یه جا علامه این بحثاری که آورده یه مطلب مفصل، خب من نمیدونم کجاشو نقد کنم، همش غلط غلطه، من نمیدونم کجاشو نقد کنم، شروع میکنم 1 2 3 4 میگه اینقدر آدم، یعنی یه متن می‌نویس این همه اغلاط این همه اشتباه. علامه طباطبایی خیلی رحمت الله دلیلش هم اینه، همین رو آوردن سر سفره تفسیر با همون سبک خودشون، ولی راه رو بستن، همین آقایون راه رو بر خیلی ها بستن و بعد افکار خودشون رو قرآن معرفی. خیلی چیز عجیبیه، چیزهای عجیب و غریبی گاهی در میان، یه معادی درست میکنه از هیچ جای قرآن نمیتونه اینجوری در بیاره، یه نمیدونم توحیدی درست میکنه هیچ جای قرآن اینجوری در نمیاد، همه چی رو به هم میریزه، من نمیدونم اینا چی کار میکنه، یک آیه رو نگه میداره ده آیه مضمونش به هم میخوره، چون میخوام من حالا این من قائلم که خدا با عالم بینونت محض داره، خب تو قائلی تو داشته باش، اما ببین قرآن چی میگه اینجوری که نیست که، بعد میگه اینا رو قرآن گفته. دوام میکنم با دیگه مکتب تفکیک بعضی جا واقعا جفا میکنه به فهم قرآن. این کار خوبه که آقا ما بیایم سر سفره قرآن بشیم ببینیم قرآن چه میگوید، بسیار خوب، این خوبه، کسی این حرف نداره، ولی به شرطی که اهلش باشی، نه اینکه باز از افکار خودت بیاری توش قاطی کنی. میبینی آیه داره مثلا اینجوری میگه، شما خلقت از خلقت از عدم می، قرآن اینجوری نگفت که بیا این آیهش هست دیگه، شما اینو چجوری معنا کن، اینا رو باید درست کنی، 10 تا آیه رو بزن کنار با من برای که یک آیه رو من خودم اونجوری میفهمم معنا کردم، اگه نشه باز این نشه اونی که باید میشه. علامه حالا اینجا داره به بحث تفکر و بحث روشی در صفحه 254 از جلد 5 المیزان، کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن و هو بحثون مختلط. الان بحث اصلا دقت کنید چی جوریه، کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن، من میخوام راه تفکری که قرآن گفته هدایت کرده بگم چیه، یعنی بحث قرآنی اولا، بعد میگم هو بحثون مختلط، چرا؟ چون تو این بحث قرآنی مجبور شد بعضی از بحث‌های اشکالات رو مطرح کنه، اون اشکالاتی که گفته میخواد جواب بده به شکل منطقی فلسفی جواب داده، باعث شده که گفته بحثون مختلط، یعنی بحث قرآنی و بحث فلسفی منطقی اینا هم با هم آمیخته است، بحثون مختلط. میگم ما که شک نداریم، من دیگه بعضی از جاها رو نمیخونم فقط خلاصه شو، ما که شک نداریم حیات انسانی حیات فکری حیات شعوری فکری است، یعنی ما با کار با فکر داریم کار رو انجام میدیم، اینو میگه شک نداریم. و بعد میگه خود قرآن هم توصیه کرده و قد ذکر الله سبحانه، من بخش اول رو دیگه یه پاراگراف رو با همین توضیحی که مقدمه گفتم جمع کردم، یعنی بعضی از اون زودتر بگم، فقط ذکر الله سبحانه فی کتابه العزیز به طرق مختلفه و اساليب متنوعه، مثل اینجا کم او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، بهش نور دادیم، یعنی نور نداشت نور پیدا کرد که میشه ال یمشی به فی الناس کما مثل او فی الظلمات لیس بخارج، این یک آیه. آیه دیگر و قول خداوند هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خود از این آیات چی استفاده کنه؟ قرآن دعوت به فکر صحیح و دعوت به اصطلاح راه علمی کرده، علم رو پذیرفته، نگفته با جهل بیایید به سمت دین، گفته با دین با علم بیایید به سمت دین، اینو میخواد تثبیت کنه، یعنی نه اینکه شما کورکورانه جهل اصلا هیچ کار نکنید بیاید دین رو بپذیرید، اینجوری نه، اصلا دعوت کرده قرآن به سمت علم، حالا میخواد این آیات بیاره، یکیش این نور یکیش هم این آیه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم رو خدا پذیرفته، اصلا میگه قابل قیاس نیست کسی که علم داره با کسی که علم نداره، یعنی نمیخواد میگه علم راه علم بسته است، آقا شما اصلا علم پیدا نکنید، اصلا راه ایمان، تعبیر بعضی از آقایون، راه ایمان از دل شک و از دل جهل عبور میکنه. اگه اینجوری میخواید بگید، این حرف خدا، خدا و پیغمبر ما نیست. وزر آیت جستی زد در حقیقت. من اصلا نمیفهمم این جستی در حقیقتی که شما میگن چی؟ حقیقت چیه که تو اصلا تو حقیقت قبول نداری؟ که تو حقیقت قبول نداری، جستی زدن چه معنی داره؟ من میفهمم در کار ایمان باید یک نوع به اصطلاح حرکت ارادی هم باشه، ولی این جستی که تو میگی به سمت حقیقت، تو میخوای اصلا معرفت رو برداری، حذف معرفت میکن، بعد میگی ایمان، این که به درد نمیخوره که. حذف هیچ اندیشه ای نباید داشت، همینجور رفت. این که نمیشه که، این اصلا اون چیز نیست. دین اینجوری نمیگه. دین قرآن، قرآن کریم میگه آقا شما علم با غیر علم خیلی فاصله داره، برو به سمت علم. اصلا قابل قیاس نیست کسی که دارای علم با کسی که دارای علم نیست. ترویج علم کرده. یا این آیه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولی الالباب. گوش بده حرفا رو، بهترین ها رو انتخاب کن. این یعنی چی؟ یعنی تو اصلا گوش نده همینجوری برو؟ یا تو برو اصلا میفهمی؟ تو اگه کار علمی کنی میبینی احسن القول قرآنه، میفهمی؟ من خیلی ها رو دیدم کارهای علمی زیادی میکنن، قدرت پیدا میکنن، تازه میفهمن در قرآن چه خبره، و الا که نمیشه فهمید. قرآن اصلا تشویق به علم میکنه، جلوشو نمیگیره. الا غیر ذلک من الآیات الکثیره التي لا تحتاج الى الاراده. یعنی میگه من دوستا رو آوردم، بقیه دیگه نمیارم، خودتون برید و بگردید. فامر القرآن فی الدعوه الى الفکر السعی و ترویج طریق العلم ما لا ریب فیه. از قرآن به دست میاد که علم رو پذیرفته. بعد خود قرآن میگه که من طریق اقوامم هستم. این الان داره توضیح میده، میگه من طریق اقوام هستم، دارم صراط مستقیم رو براتون روشن میکنم، اون راه مستقیم اصلی رو براتون مشخص میکنم. این قرآن هم که این کار رو میکنه. و بعد از که این رو گفت، میگه خب قرآن وقتی ما رو احاله به فکر داد و احاله به علم داد، آیا گفت راه فکر چیه؟ یعنی گفته آقا ذهن تو ببند یا بگو کار کن؟ خب کار کن. خب من چجوری کار کنم؟ کار فکری کن. چی کار کنم؟ افلا تتفکرون گفته خب بفرما قرآن کریم خداوند سبحان، شما میفهم و تفکر کنید، به من راه تفکر رو میدی؟ چیز جداگانه است؟ یا این راهی که من دارم همون داریم در فطرت؟ الله میگه که قرآن هیچ راه تفکر دیگری رو ارائه نکرد. این در برابر اون اندیشه است که ابن تیمیه میگه چی؟ راه دیگر مشخص کرده و اونم چیه؟ تمثیل. خیلی چیز عجیبیه. بعد خود ایشون وقتی اینو میگه یه قاعده کلی داد، خودش قیاس بسته، خودش طرح کلی داره. من نمیدونم تا چی کار. نه حرفشون اول اینجوری تر میخوام همین بگم، اوائل میگفتن عقل فطری، بعد گفتن خب این عقل فطری چیه؟ یعنی چیز جدیدیه مثلا، یا همون بدیهیات؟ گفتن نه بدیهیات نیست. یک کمی جلوتر اومدن اخیری ها میگن بدیهیات رو قبول داره. اینجوری من خودم میفهمم قرآن عقل فطریش، فطرتی که میگه شعبی داره، یک فطرتش میشه عقل، یک فطرتش میشه قلب، برای خوش توضیح داره، حرفی ندارم. ولی اینا اصلا زبانشون باز نیست برای اینجا حرف زدن. همین آقایون موندن توش که اینه چجوری توضیح بدن که بعدش تبدیل شد به الان این اخیری ها که من اسم نمیبرم، اینا تبدیل میکنم به اصطلاح بدیهی رو قبول داریم. بله حالا اخیرا رسیدن، قبلا این حرف هم نبود، اینا همه کفریات یونانی بود. چیزای واضحه، یعنی مسلم اصل عدم زن و موز، اینا هم فطرت تبدیل میکردن. و بعد این حرف های حالا نباید الان دیگه وقتش نیست، حالا بذارید بگذارم، الان وقت اینا نیست، من این متن علامه بخونم. ولم یعیم فی الکتاب العزیز هذا الفكر الصحيح القيم الذي يندب اليه الا انه احال فيه الى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطريه و ادراكهم المركوز في نفوسهم. قرآن هم بعد از اینکه این فکر صحیح رو ارائه کرد، هیچ راه جدیدی نداره جز همان فطرت. یعنی گفت همین فطرت دقت میکنه. البته قرآن اگر نگاه کنید خود فطرت هم ذکر کرده، فطرت عقلی رو هم گفته، تبیین هم داره، بیان هم کرده، حالا میرسیم بعدا در جا خودش، ولی الان ما احتیاج نداره، همینقدر که ایشون فرموده. دو سوم میگه اگر آیات فراوان قرآنی رو نگاه کنید تتبع کنید میبینید حدود بیش از 300 آیه پیدا میکنید در دعوت به تفکر و تذکر و تعقل، ولی در این حال گفته تفکر کنید، یعنی همین که خود تو هم فکر دارید دیگه، هم تفکر کنید دیگه، این فکری که شما دارید، فکری که لازم بتید. فطرت ما چیه؟ همه جا میگه به چه دلیل، چرا؟ اشکال رو کنار هم میچینه، اون سبک تشکیل اشکال، مقدمات کنار هم میچینه، اشکال تشکیل میده، نمیدونم مادهش رو نگاه، همین روال، همین همین. و بلکه برخی از آیات اصلا همین سبک تصریح کرده، خود آیه همین کار میگه که ملا صدرا اونا رو جمع کرده توی همین مفاتیح الغیب و جناب غزالی تو القصاص المستقیم. و اینکه لو تتبعت الکتاب الالهی ثم تدبرت فی آیاته وجدت ما لعله یزید و علی 300 آیه تتزمنو به اصطلاح دعوت الناس تتزمنو دعوت الناس الى تفکر او تذکر او تعقل، دعوت به تفکر تذکر تعقل کرده، او دعوتی به این کرده طلب کنه نبی الحجه لإثبات حق او لإبطال باطل. گاهی اصلا قرآن به رسول الله میگه قول بگو اینجوری، بگو اینجوری جواب بده، اصلا خداوند تلقین کرده به نبی، بهش یاد داده، او تلقن النبی الحجه لإثبات حق او لإبطال باطل که قولی قول فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه. اونا که میگن حضرت مسیح خداست، خدا اگر بخواد حضرت مسیح رو به اصطلاح از بین ببره، مادرش هم از بین ببره، فمن یملک من الله شیئا، کسی در برابر خدا هست که بتونه همچین کاری بکنه؟ تا این رو میگه یعنی چی؟ یعنی خدا خود شما، یعنی این که میگه خود مسیح هم، مسیحیان هم میفهمن که اگر خداییست که اینجور خدا الان داره تعریف میکنه، اگر اینه اون چه حد چه خدایی که وقتی هلاکش کرده هیچ کس در برابر خدا قرار نمیگیره، پس نشون میده که خدا بی نظیره. چرا مسیح رو گرفتی در حد خدا بالا بود؟ او تهکل حجه ان انبیای و اولیای احتجاجات انبیا مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم و موسی و سایر انبیا اعظم و حضرت لقمان و مؤمن آل فرعون و غیرشون، از همشون هم قالت رسولهم افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، یا این آیه به از قال لقمان لابنی و هو یعزو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، مثلا استدلال در ان الشرك، چون شرك استدلال عظیمه پس شرک نورز، و قول به اصطلاح اون مؤمن آل فرعون، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یا حکایت از سحره فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقض ما انتقاض انما تقضی هذه الدنیا. بعد توضیحاتی که آمد میگه بینات برای ما آمده، این معجزه آمده، باز ایشون شروع میکنه علامه خیلی میخواد باز جلوتر ببره، بلکه خداوند سبحان هیچ آیه ای نیست که بگه کورکورانه بپذیرید، هیچ آیه، بلکه حتی در احکام شرعی فلسفه این احکام رو میگه. خب در احکام شرعی که ما تعبد ببرزیم حتی اونجا فلسفه احکام میگه، یعنی میگه به این دلیل، یعنی حتی اونجا هم دلیل عقلی و تبیین عقلی داره خدا، یعنی اینم حتی در این مرحله که تعبد باید بهم، اونجا هم خدا میگه من به این دلیل میگم. الان آیات هم میاره، ولم یأمر الله تعالی عباده فی کتابه ولا فی آیه واحده ان یؤمنوا به او بشیء من ما هو من عنده او یسلکوا سبیلا علی الامیا وهم لا یشعرون. هیچگاه نگفت کورکورانه بپذیرید، حتی انه علل الشرایع والاحکام التي جعلها لهم مما لا سبيل للعقل الا تفاصيل ملاكاته به امور تجري مجرى الاحتجاجات. اونجایی که حتی احکام رو باید با ملاکات فهمید، خداوند اونها رو که مجرای احتجاجاته اونها رو آورده، ملاکاتش رو آورده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز چرا بخونیم؟ نماز چون از فحشا و منکر ما رو دور میکنه. و لذکر الله اکبر داره توضیح میده حتی نماز برای چیه. اونجا داره ملاکات، من دیگه الان وقت این نیست که توضیح بدم ملاکات احکام که ایشون میگه جاری مجاری احتجاجات و توضیح داده. ملاکات احکام رد اومده گفته، یعنی اونجا هم داره استدلال میکنه. باز این آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب چرا؟ لعلکم تتقون، اصلا داره تبیین میکنه چرا ما باید روزه بگیریم. به قول خداوند در آیه وضو، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، برای تطهیره، ولی یتم نعمته علیکم، یعنی داره تبیین میکنه به چه دل. حالا معنیم اینه، حالا باید بوده میخواد بگه نه حتی اونجایی که بحثای تعبدیست اونجا هم داره تحلیل عقلی راه میده خدا، ملاکاتشو داره میگه، یعنی هیچ جا نگاه کورکورانه بپذیری حتی اینجور. خب خدایی که این نحوه دعوت کرده و بعد هیچ بدیلی هم برای راه فطری ما نیاورده، یعنی نگفته شما فطرتون غلط، این فطرت غلط، من یه چیز دیگه میخوام بگم، چنین چیزی نگفته. اون میگه این ادراک عقلی که تعبیر میکنه قرآن که راه صحیح، همون راه فطرته. و هذا الادراک العقلی اعنی طریق الفکر صحیح الذی یهیل الیه القرآن، یهیل الیه القرآن الکریم و یبنی علی تصدیقه ما یدعو الی من حق او خیر او نفع و یزجر عن من باطل او شر او زر. خب این ادراک عقلی که دعوت کرده در همه این نوع موارد که باید انجام بدیم، انما هو الذی نعرفه بالخلقه والفطره، اینا را ما، این راه چیز رو خدا در جان ما قرار داد، در حقیقت ما قرار داد، در هر انسانی راه فطری قرار داده شده است. اونم چی؟ راه منطق، راه تفکر درست در همه ما قرار داده شده. بل خلقه و الفطره مما لا یتغیر، این مما یتغیر نشه، لا را نیاوردم نسخه ما، حالا نمیدونم نسخه بعدش چی، مما لا یتغیر ولا یتبدل ولا یتنازل فیه، انسان و انسان، اصلا هیچ انسانی و انسانی در اینا دعوا نداره. و اگر دعوا میکنه دعوای سوریه، دعوای حقیقی نیست، یعنی در بدیهیات حتی اشکال اگر میکنید اینا جزء بدیهیاته. حالا فرصت نیست، در جای خودش بحثش خوندید دیگه، که مثلا کل اون چیزی که تو منطق اومده پایه‌ای اصلیش بدیهیاته. مثلا شکل اول مندرج المندرجه مندرجه هستش این، یا شامل و شامله شامل هستش این، چیز فطریه همون، این چیز سختی نیست. اشکال دیگه هم که به همین شکل اول برمی خوندید دیگه چجوری، یعنی چیز بدیهیه، یعنی چیز دیگر استفاده نکردن که، دقت میکنن. میخوام بگم از بدیهیات استفاده در فطرت ما هست، هممون داریم، چه بخوایم چه نخوایم، یعنی چه بدانیم چه ندانیم، چه بخوایم چه نخوایم، این شکلیه، این کار ماست و اینم ما رو به واقع آنگونه که هست میرسون. اینا رو توضیح دادن در جاش خود. الله میگه این تو فطرت همه خوابیده، امر فطریه. حتی اونجایی هم که میخواد نفی منطق کنه با منطق داره نفی میکنه، حتی اونجا که من نفی منطق میکنی ها، یعنی نفیش به اثباتش میکشه، دقت میکنید، چون از فطریه، امور فطری اینجوریه، امور به اصطلاح بدیهی در ذات آدم قرار میگیره، حتی نفیش به اثباتش میکشه. علامه این رو داره توضیح میده که به انفر زفیه اختلاف و تنازف انما هو من قبیل المشاجره فی البدیهیات، در بدیهیات مشاجره میکنه، ینتهی الى عدم تصور عدل متشاجره، که خوب نتونه تصویر کنه او کلمه ما حق المعنى المتشاجره فی لعدم تفاهم صحیح. خب باز دوباره الله میگه که اما ان هذا الطريق الذي نعرفه باثر فطرت الانسانيه ما هو، این طریقی که میگیم تو فطرت ماست چیه؟ یه منطقه. بعد شروع کنه اشکال رو توضیح داده، میگه به حاضر اشکال التي، بعد دیگه من نمیخونم همه رو، به حاضر اشکال التي ذکرنا و المواد الاولی التي اشرنا الیها امور بدیهیه یمتنع یرتاب فیها انسان ذو فطره سلیمه الا ان آفت نقلی او لاختلاط فی الفهم، اصلا معنا نداره کسی این رو انکار کنه. بعد میگه که حتی ما به کسانی که میان این تشکیکات رو میکنن رجوع میکنیم، این تشکیکات رو که خوب نگاه میکنیم، این تعیین تشکیکات اینه که عملا آمدن از طریق منطق، منطق رو دارن نفی میکنن، یعنی خودشون هم اثبات منطق کردن با حرف خودشون. توضیح میده که دیگه بقیه رو نمیخونن. بعد میاد اقوال این آقایون یک به یک که منطق اگر طریق موصل بود پس ما نباید اختلاف میداشتیم جواب میده، اگر نمیدونم این ما رو به واقع میرسونه به اصطلاح، پس نباید اغلاط پیدا بشه، جواب میده انواع این اشکالاتی که شده رو جواب میده، و حتی اینکه خب منطق اصلا داره راه اهل بیت رو میبنده از این حرفایی که بعضیا میزنن، شما دارید یه چیز دیگه در برابر اهل بیت، تک تک اینها رو شروع میکنه به جواب دادن که معنا قصد ورود تو این بحث رو الان ندارم. عمده برام این بود که ایشون با این طرحی که داره خواد بگه کار عقلی در فطرت ما هست، و این کار عقلی که در فطرت ما هست رو قرآن صحه گذاشته. دقت کن چی از بود؟ قرآن صحه، قرآن دعوت به تفکر کرده، و تفکر همونی که اصلا نگفته تفکر دیگری نگفته، همون تفکری که ما داشتیم رو احاله داد دیگه، به تعبیر دیگر گفته تفکر کنید. بعد ما که تفکری که داشتیم چی بود؟ مشخصه راه منطقی و راه به اصطلاح فطری ما هم راه منطقی بود، بسیار خوب انجام داد. و قرآن میگه شما تفکر کنید، هیچ چیز دیگه هم نمیگه، یعنی هیچ چیز بدیل هم نمیذاره، و بلکه علامه اشاره کرد استدلالاتی قرآن آورده که این استدلالات ما نگاه میکنیم استدلالات چگونه است؟ همش بر اساس منطق، و بلکه حتی تا جای جلو رفته که در اون امور تعبدی هم حتی به شکل منطقی، و هیچ جا نگفته کورکورانه عمل کنید، دعوت به جهل نکرده، دعوت به علم کرده. حالا با این توضیح اگر شد، قرآن که صحه گذاشت کار منطقی را جناب علامه طحاوی، پس چرا نباید، اون دارم یواشاش بخوام شروع کنم باز بحثای بعدی، خب چرا نباید فلسفه و کار منطقی که انجام میشه در سر صحنه قرآن حاضر بشه؟ چرا؟ این باید سوالی است که باید حل بشه. شما میگه قرآن اجازه داد دیگه، خب قرآن چیزی که اجازه داد باید سر صحنه بیاد، حالا چرا، چی جوری، چقدر، چی جوری، همه اینا رو باید بحث کنیم. اما اینقدر من تونستم اول بگم، این یه مرحله شد. یه بحث دیگری داره باز علامه طباطبایی در علی و فلسفه الهی، که اونجا جلوتر رفته. اینجا الان که گفتیم اصل منطق رو گفتیم، اصل راه منطقی و راه تفکر عقلی رو گفتیم، این رو گفتیم که قامی هست. حالا سوال، تفکر فلسفی چه نسبتی با دین داره؟ یه سوالی است که باز ببینیم علامه طباطبایی چجوری جواب داده، و بعد ببینیم باهاش با چجوری کنار آمد. علی، جناب علامه طباطبایی در کتاب علی و فلسفه الهی به این بحث پرداخته، اصلا فلسفه چیه، چگونه ریشه در فطرت ما داره، جستجوی از حقایق، اینا رو توضیح میده و حقیقت فلسفه رو توضیح میده. بعد از اون میرسه به این سوال که اصلا فلسفه رو میشه به دو بخش، یه مسئله رو مطرح میکنه، بعد از اون یه مسئله مطرح میکنه که خب حالا که فلسفه رو میدونیم، فلسفه میتونه فلسفه الهی باشه، میتونه فلسفه غیر الهی باشه. فلسفه الهی یعنی به اصطلاح با فضای فلسفی انسان، با آموزه‌های فلسفی خودش به جایی برسه که ماورای طبیعت رو تثبیت کنه، خدا رو تثبیت کنه، فلسفه الهی بشه. این رو میگه فلسفه. فلسفه غیر الهی هم یعنی فلسفه الهادی که نپذیرفته خدا بود. بعضی که بحث فلسفه الهی که اصل فلسفه رو گفت، فلسفه در فطرت ماست، جستجوی از حقایق، از وجود، از اون جهت که وجوده، اینا رو ترک کرد، میرسه به بحث فلسفه الهی. فلسفه الهی رو هم توضیح میده، بعد از اون میگه خب حالا به من بگید، به من علامه طباطبایی بگید، میگم که فاصله انداختن بین دین و فلسفه الهی جفاست به دین، ستمه. خب چرا جناب علامه طباطبایی؟ میخوام اندیشه هایشون رو ببینید چی جوری در بحث، بعد بیاریم سر این سفره استفاده کنیم چی کار باید کرد. علامه طباطبایی حرفش اینه که ادیان الهی آموزه هایی دارن در بخش معارف، که من دارم اون فلسفه الهی اون سمت، و الا بحث حکمت عملی هم همینجوری به شرح زمانی، من الان قصد ورود دارم اونجا. فلسفه الهی صحبت از حقایق ماورایی میکنه، خب معارف دین هم چیه؟ از حقایق ماورایی صحبت میکنه، خب این که هست. و باز دین هم به ما گفته کورکورانه هم نپذیرید، یعنی معارفی گفته، این معارف در باب ماوراست، در باب خداست، در باب ملائکه است، در باب معاده، و خیلی از این دست مسائل، بسیار همه این مسائل رو دین خودش گفته که از سنخ مباحثی میشه که معمولا فلسفه هم بهش میپرسه، که مدهش همیشه دربیر میکنم به غریب الافق بودن، یعنی فلسفه با دین، معارف دین، با معارف فلسفه و هستی شناسی، با معارف دین که یک نوع هستی شناسی خودش تقارب دارن، قریب الافقن. چرا؟ چون حوزه هایی رو بررسی میکنن که هر دو به این حوزه ها میپردازن. دقت میکنید؟ خب اینم که هست. از طرفی یعنی به تعبیری به محدوده های اشاره میکنن که معمولا تو فلسفه بهش اشاره میکنن، تو دین هم آمده به اسم معارف. بسیار. در کنارش هم باز گفته کورکورانه هم نپذیرید، یعنی شما که دین رو میپذیرید کورکورانه هم. یعنی چی کار کنید؟ استدلال کنید. یعنی فلسفه اصلا خود دین تشویق میکنه به فلسفه الهی، دین راه فلسفه الهی رو باز میکنه، نه اینکه ببنده. که با این توضیح میگه من دسته حرفایی دارم که از سنخ مباحث فلسفه الهی است و شما این رو هم نباید کورکورانه بپذیرید. همینی که در دین آمده که به اصطلاح شما باید چیکار کنی، اصلا در اینجاها تقلید جایز نیست، باید هر کس به اصطلاح برسه به این مثلا و باید تشویق هم میکنه کورکورانه نکنید، برید دنبال تفکر و تأمل که بتونید معارف رو درست کنید. یه تا این رو بگید معناش چی میشه؟ یه اصلا راه رو برای فلسفه الهی باز کرده، نه اینکه بسته. شما چی میگید که اصلا فلسفه رو گذاشته کنار؟ اصلا تشویق کرده و بلکه حالا شروع میکنه بعدش. امیرالمومنین خودش اومده از این سبک استدلال کرده، انبیا اومده از این سبک استدلال کرده. اصلا انبیا خودشون تنزل، انبیا خودشون به حقیقت رسیدن ولی خودشون تنزل میدن به قدر عقول مردم باشون صحبت میکنن، بحث فلسفی باشون میکنن، استدلال میارن براشون، احتجاج میکنن تا اینا رو راه بدن. بلکه حتی معجزه ای هم که میارن یک بنیاد عقلی توش خوابیده تا معجزه میفهمه، و الا این عقل نبود نمیشد معجزه رو پذیرفت. دقت میکنید؟ اینا توضیح میده، میگه خب انبیا که اومدن یا دارن معجزه میارن یا دارن استدلال میارن. اصلا به من بگید تعبیر حجت خدا که گفته میشه تو متن دینی، حجت الله، حجت الله، یکی از به اصطلاح موظفی های حجت الله و یکی از مقوم های اندیشه حجت الله میدونی چیه؟ بتونه برای مردم احتجاج کنه، حرف خدا رو تثبیت کنه. اینو میگن حجت الله. احتجاج به انواع احتجاج که از جمله آنها احتجاج عقلی ناصح است. انواع احتجاج، چون احتجاج مثلا به معجزه که میشه یک نوع احتجاجه، خود معجزه هم یک نوع احتجاجه. احتجاج به معجزه مقدمه عقلی داره، نمیگیم تمامش مقدمه عقلیه، همش عقلیه، ولی بعضیش اصلا تمام مقدمات عقلیه. مثلا حجت خدا نگاه کنید، مثلا امام رضا علیه السلام با اون سلیمان مروزی چجوری ذره ذره جسته جسته این بحث رو براش پیش میبره. ببینید شما توی روایت هست واضح است هم چرز بخواهم. انواع احتجاج و گاهی هم هست احتجاج به شکل نقلیه، یعنی همانی که اون میدونه از اونجا شروع میکنه، نقلهایی که وجود داره از متون دینی که هست، از اون انواع احتجاجه. ولی این احتجاج فلسفی یکی از شؤونات جدی اهل بیته، یه شؤونات جدی حجت الله است، یعنی باید بیاد برای مردم تثبیت کنه مسئله را به انواع راه. تو قرآن نگاه کنید، در مورد حضرت ابراهیم اون بحث افول که مطرح میشه، افول خورشید، افول نمیدونم کواکب، اینا نگاه کنید چجوریه. میگه این چه خداییه که شب که شد افول میکنه؟ این چه خداییه؟ خدایی قرار همه وقت باشه، چه خدایی؟ من دوست ندارم آفلی را نیلا. بعد خدا هم میگه تلک حجت اونا، این حجت است که ما به ابراهیم دادیم. قرآن نگاه کن، میخوام اینو بگم، علامه طباطبایی حرفش اینه، دین خودش دسته معارف داره از سنخ مشابه معارف فلسفی است، از طرف میگه کورکورانه نپذیرید، با استدلال بپذیرید. با این حرف خودش این راه رو باز کرد، بلکه انبیا رو آورده و اولیا رو که اینها خودشون رو تنزل میدن و این احتجاجات رو میکنن. اصلا اینا هم احتجاج میکنن، یعنی استدلال میکنن، استدلال فلسفی میکنن. و اگر راه فلسفه الهی بسته است، چه معنا داره که دین بگه که شما باید از راه عقل به این معارف دینی برسید؟ این معارفی که از سنخ کار فلسفی ماست، چه معنا داره؟ خب میگفت کورکورانه بپذیرید، خب این به تشویق میکنه، بلکه حالا نه فقط تشویق میکنه، خودش شروع کرده به این کار، حجج الهی مونده این کار رو انجام دادن. این بیان علامه هست، میگه خب اگه این باشه دین پذیرفته فلسفه الهی رو، بلکه خود شروع کرده به تبیین بسان فلسفه الهی، خودش هم یه فلسفه الهی اصلا استدلال فلسفی آورده. و اتفاقا در مورد امیرالمؤمنین این استدلال خیلی زیاده. این لشهادت العقول را دیدید دیگه، هر موصوف غیر از صفت لشهادت العقول، که هر موصوف غیر از صفت، نگاه کنید تو بحثای امیر خیلی اینجوری زیاد داره تو بحث امیر، استدلال های عجیب و غریب که بعضی ها من دیدم اینقدر قوی و غنیه، گفته این نباید در قرن اول صورت گرفته باشه، بعد قرن مثلا 56 اینا روایت مال امیرالمؤمنین مشخص است، کتابش هست که مال قرن مثلا سوم دوم، این کتاب تو کتاب است، ایشون میگن بعد قرن پنجم کتاب قرن دوم مثلا صحبت این نیست که شما این حدیثو بعدن جعل کردین، این حرفا چیشون نیست، شخصیتی آورده که این شخصیت که نقل کرده تو قرن دوم، تو میگی این مال قرن پنجمه، بله فلسفه‌ای که تو میگی به این قنا ورسه قرن پنجم مثلا این حرفو تا حدودی رسن امیرالمؤمنین قبلش گفته، بله هست، این مشکلی نداره. علی و فلسفه الهی صفحه 16 رو دارم میخونم، بخشای رو گزینش کردم، البته بعدن دیگه تکمیل میکنم. اول فلسفه رو توضیح داد تو صفحات قبل، فلسفه الهی رو هم توضیح داد در صفحات قبل، بعضی فلسفه و فلسفه الهی رو توضیح داد اینجوری میفهمم: این دور از انصاف و ستمی آشکار است که بین ادیان آسمانی و فلسفه الهی جدایی بیفکنه. اصلا بگیم فلسفه، فلسفه الهی غیر از ادیان جدایی نباید بزن. آیا دین جز مجموعی از معارف اصیل الهی و یک سلسله مسائل فرعی اخلاقی و حقوقی است؟ یعنی بحث اخلاقی داره، بحث حقوقی داره که میشه احکام اخلاقی اخلاق و معارف که میشن اون عقاید. آیا دین جز مجموعی از معارف اصیل الهی و یک سلسله مسائل فرعی اخلاقی و حقوقی است؟ البته با سعوزیری که ادیان آسمانی داشتن، یعنی همه ادیان آسمانی اینجوری نیست که مثلا معادشون به یک اندازه باشه، توحیدشون به یک اندازه باشه، سعوزیق دارن اونو بس، ولی معارف اصیل دارن مثلا. بعد از این یک چند صد پوینتر، آیا انسان میتواند در یافت معارف و علوم برخلاف طبیعت خیش به دامن استدلال چنگ نزند؟ انسان اگه بخواد این معارف رو بیابه باید چیکار کنه؟ از راه استدلال، بحث فطرت. پس چگونه ادیان آسمانی و انبیا و سفرای الهی میتوانند مردم رو به راهی مخالف فطرت و طبیعت آنان دعوت کنند؟ طبیعتشون که استدلال، و آنان رو پذیرش بدون دلیل و حجت امر نمایند. اینم که اصلا معنا نداره و در نتیجه در مسیر غیر طبیعی و ضد عقل سوق دادن. این کاری که نکردن، توضیح دادیم که از قرآن این کار نکرد. اصولا بین روش انبیا در دعوت مردم حق، مردم به حق و حقیقت، و بین آنچه انسان از طریق استدلال درست و منطقی به آن میرسد فرقی وجود ندارد. روش انبیا روش فلسفی است اصلا بعضی موقع برای توضیح. این بعضی موقع برای میگم که چون یه موقع عقل خالص میشه فلسفی، یه وقت میاد میبینیم من داره معجزه به اضافه کار عقلی بکنه، یک جام گاهی میاد احتجاجات از متون دینیشون میاره یا از نمیدونم رسول الله میاره، اگر مثلا اهل بیت دارم اونا هم احتجاجات بعدی، انواع احتجاجاتی که هست. اصولا بین روش انبیا که مردم رو دعوت میکردن به سمت توحید اینها و بعد میگفتن از راه عقل برسید کورکورانه نپذید، بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه انسان از طریق استدلال درست و منطقی به آن میرسد فرق وجود ندارد. تنها فرقی که هست عبارت از این است که پیامبران از مبدا غیبی استمداد میجستند و از پستان وحی شیر مینوشیدند، ولی مع ذلک با مقام ارجمند و والایی که داشتند و با وصف ارتباطی که بین ایشان و جهان بالا برقرار بوده در این حال خودشان را تنزل داده. این همون چیزی که میگه میاد احتجاج میکنه، با اینکه خودش اصلا از این طریق احتجاج نرسید، خودش حقیقت رو به شکل دیگر رسید و در سطح فکر توده مردم قرار داده و به اندازه فهم و درک آنان به سخن پرداختن و از بشر میخواستن که این نیروی فطری همگانی را به کار ببرند، بیان استفاده کنند. بعد این بیان رسول الله انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم رو میاره، بعدش اینو میاره: پس ساحت انبیا و دامن پیغمبران منزه‌تر و پاکتر از این است که مردم را وادار کنند تا در امور بدون بصیرت قدم بردارند و یا آنان را به تبعیت کورکورانه مجبور سازند. اصلا اینجوری اصلا معنا نداره تو متن. وانگهی چنان که خاطر نشان ساختیم سخنانی که پیامبران با مردم داشتن در محدوده استعداد و درک و فهم آنان بوده و اگر معجزه ای می آورد، حالا خود بگه حتی معجزه که یک نوع احتجاج خاصه، به استناد دلیل و برهان عقلی با آنان احتجاج میکردن و با دلالت عقلی که آن معجزات داشتن صحت دعوی خیش را به اثبات میرساندن. یک دلالت عقلی همراه معجزه است که باعث میشه مبفزیم نبی است از طرف خدا آمد. قرآن کریم خود بهترین شاهد و گواه صحت و راستی ادعای ماست. بعد میاد این آیه که انا و من اتبعنی. اون آیه رو میاره که میگه آیه خودش اینجوری میگه بعد بصیرت اصلا به غیر بصیرت نمیگه. بعد از اون میگه پس نتیجه این که شما خواننده عزیز، بعد از اون اومده حرفی رو آورده که یک دوره دین بود، بعد دوره عقل شد، بعد دوره علم شد. اصلا که بعضی از آیون دارن اون مطرح کرده که ادوار تاریخی و فاصله انداختن بین دین و عقل. ایشون میگه این حرفا رو گوش نده، این حرفا حرفای ایناست که تصور میکنه عقل غیر از دینه، دین غیر از عقل. بعد نتیجه که الان میگه پس نتیجه این که شما خواننده عزیز بایستی این حرفا رو رها کنید و باور نمایید که دین حقیقی مردم را جز به فلسفه الهی چی؟ باور نمایید که دین حقیقی مردم را جز به فلسفه الهی نمیخواند و این دو کاملا وحدت هدف دارند. وحدت هدف تعبیر خوبیه و آن این است که انسان از روی دلیل عقلی بر عالم ماورای طبیعت یقین و علم پیدا کند. این راه رو دین باز کرده. وقتی راه رو دین باز کرده و خودش هم توصیه کرده و خودش هم این راه رو طی کرده، فلسفه الهی چرا میگه غیر از دینه؟ فقط بحثای بعدی است که باز باید ما حالا دو تا مقدمه رو گفتیم، یکی منطق، یکی هم خود فلسفه الهی رو گفتیم. حالا بحثای بعدی رو ان شاء الله خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هم از فلسفه و عرفان با هم منظورشون توی
دست. نه الان فلسفه بس، عرفان چون بحث بعدیه.
نه تو اینجا که تو فلسفه علم، یعنی جز این نمیخواند، جز به این راه نمیخواند،
جز به این راه نمیخواند، یعنی برای اینکه باید به یقین برسید. یقین بعدم میگیم. یک راه دیگر هم داره، راه شهود. رو علامه الان اینجا بیشتر بحث فلسفه الهی رو بسید و الا هم راه راه شهود باز، هم راه فلسفه هر دو بسید. استاد
ما به قرآن که مراجعه میکنیم یا به بعضی از متون دینی، عموما انبیا دارن فقط امر میکنن به خدا فرستی، یعنی این که انتظار میرفت که مثلا به حتی اقل به استدلال های ساده عقلی مثلا تمسک کنن، اینو مثلا تو قرآن یا مثلا تو متون دینی
همه جا هست، نه که نیست. چرا هست؟ بحث نظم رو، آیات الهی، این همه آیات خدا رو گفته چیه بس؟
یعنی بیشتر داره از ادله اقناعی داره استفاده.
اقناعی نیست این فاهم. همه آیات رو مطرح کرده چجوری گفته؟ اینا آیاتون لقوم یتفکرون برای چیه؟ فکر کنید ببینید چی اینا از دست کی برمیاد؟
یعنی بعض وقتا آدم فکر میکنه اگر
آیات نظم داریم، حتی آیات برهان امکان سلام میخواید اینها رو پیدا کنید، کتاب این آقای قرامالکی نوشته توی
احد
نه نه نمیدونم احد باشه اسمون چیش تو همین آره زمان بود احد باشه تو پژوهشگاه به اسم خدا در حکمت و شریعت چیزی. اونجا آیاتی که آورده نگاه کنید، ملاحظه کنید، آیات زیادی است که حتی اثبات میکنه، آیات زیادی است که اثبات وحدت میکنه، آیات زیادی است که اثبات نمیدونم توحید اصل خدا میکنه. اینا هست
تو مثلا ما اینا رو میبینیم، مثلا مثلا تو تفسیر المیزان مقدمات زیادی باید مثلا چیده بشه تا اون نتیجه ای که آیه داره بیان میکنه. خب این عوام مثلا
آیات و لقوم یتفکرون دیگه، مگه شاه خودم داره لقوم یتفکرون یعنی چیکار کنه؟
مقدمات
نه آیات و لقوم یتفکرون یعنی چی؟
تو این تفکر
نه یعنی چی؟ یعنی من فکر کنم این آیات، تازه میفهمم آیات، آیاتم برای کی؟ لقوم یتفکرون
دیگه. خودم عوام این همه مقدمات رو نمیتونستم بچینم،
لزومی نداره همه، یعنی قرار نیست آیه همه اینها قرار نیست، عوام جوری استفاده میکنه، عوام جوری استفاده، مشکلی نیست. ولی خود آیه میگه من این دست حرفایی که میزنم لقوم یتفکرون، نمیشه انکار کرد که این نباید برداری آیه ظهور آیه دست بزنید، واضح است اینجور میشه. چشم.
یا مثلا تو این بحث لوکانت فیهما، یعنی من بهترین برهانی ترین استدلال قرآنی
برای وحدت،
برای وحدت همین مسئله. خب این خیلی نیاز به مقدمه داره که یکی اون نتیجه رو بگیره که الان
حالا عرض کردم دیگه. یک عده اصلا لقول الالباب اقامه یتفکرون، اینا نگاه کن اصلا میگه قول الالباب یا ربنا ما خلقت آزاد باطلا، چقدر قشنگ داره به ما یاد میده. اتفاقا یه بحث فلسفی عمیق پشتش بود قلول الباب
بازه هست. خیلی بعد سال دیگه این نگاه مقدسانه ما به متون دینی شاید این ناشی نمیشه که ما بسیاری از مثلا برهان‌های فلسفی رو محملش رو در این آیات بیاریم.
نه مثلا بسیار یه چیزی بگم، من روز که وقت نشد از آیت الله عابدی شاهرودی قائلن با یه فلسفه اسلامی اخص داره، میدید منظورشون چیه؟ یعنی خود آیات استدلال هایی که داره، باید استدلال که اینا کنار هم بشین یک فلسفه است. اصلا استدلال مثلا امیرالمومنین گفته یه فلان مسئله لشعادت الاغول ان کل موضوع من غیر استفاده
کره، موضوعی که تو خود فلسفه مطرح نشده،
چه شده باشه چه نشده اصلا کاری نداره، فقط تو روایت مسئولیه تو آیه قرآن چجوری اومده بازه دیگه. استدلال رو خالص اصلا شما بکنید انجام به اینا رو کنار هم بشینید و تنظیم کنید یک نسل نسل کنید، این واقعا یک فلسفه کامل داره. خیلی ها اگه این هست واقعا هم هست دا. اگه اینقدر یعنی بس صحبت یکی دوتا نیست که بعضی دعوا. الان شما روایت اصول کافی نگاه کنید در اثبات خدا از راه حدوث درست ببینید هست استدلال دیگه نباید برده.
بعد کسی این کار نکرده که ببینی چقدر این موضوع های فلسفی رو که اعمالی مثلا مخصوصا در غرب دوم اینها مطرح کردن، آیا همین موضوعاتی است که داره از غرب داره وارد
اصلا وجود نداشت اون موقع تو اواخر اواخر قرن دوم؟ اگر کسی هنر کنه بگی مثلا دو تا ترجمه شده و الا نداره همش بعد از قرن دوم، این از 200 بعده.
باشه آجا اونا رو میگن در مناظرات و این چیزها، یعنی میگن کلام اولی این نبوده از کلام اهل بیت،
یعنی بگیم
جنس تکلم،
یعنی بگیم
آقا این تو روایت امیرالمومنین شاغودان داره چرخه اصلا خود قرآن باز دیگه اینجا دیگه خود قرآن هم که نمیشه چیزی که قرآن دیگه اینا.
حالا کسی کار تطبیقی نکرده که ببینه تو روش بله. تو خود موضوع بله. اینها قطعا تفاوتهایی داره، یعنی خود کلام
اصلا تو این متن بگم الان بخواد خوب بگردید راحت میتونی اصلا این عقل فلسفی تو متن اهل بیت بده مثلا لفظ عقل با همون عقل فلسفیش، همین لشهادت العقول میدید معنیش چیه که هر صفتی غیر از موضوع بود کدوم عقلی که صفت را غیر موضوع بود
باشه باشه. این میگن یه جمله است تو نهج البلاغه، مثلا مگه چقدر
یه جمله میخوان برای تو ده ها بیارن صد ها بیارن؟
یک جمله کافیه.
اولا ما که اصلا بحث یک جمله نداریم، بحث اینه که گفته شده یا نه جمله گوشه تموم شده دیگه، اصلا بحث این نیست. میخواید من بردم بگم که آره من با حوصله کنم، من یه بار یه بحثی پیش اومد این در مورد مراقبه بود، انقدر حدیث اون خودم خسته شد انقدر میشه از این نمیخواد که، یعنی باور کن اینجوریه، ما چه این کار نکردیم و الان این کاری که آقای بله اسمشم یادم رفت قواعد عقلی رو در آورده از احادیث آیه خرمیان، بله آیه خرمیان این کار انجام دوست جلدم نگاه کنید این روایات اصلا تعجب کنید این همه قواعد توی قواعد فلسفی توی بحث اهل بیت.
بنا جا منکر وجود این ها که نمیشین تو بحث
آیه شد فلسفه دیم شاخدوم ده
نه جا
بیرید که شاخدوم ده ای گفتیم نه چه چیزی نیست
اصلا وجود اون جریان اصالی که علایت باش آدم تربیت میکنن باش آدم ها رو روشت میدن این آیه اینه، یعنی مالک اشتر با این دستگاه پرورش میدن، سلمان رو با این دستگاه پرورش میدن.
دقت کن تنها روش خود الله بعدا میگه راه شهود و راه دل و راه ریاضت هم بازه، میرسیم از قرآن میاریش میرسیم برای ممکن نرسیم چون من دارم فلسفه هستی دقت کردید این فلسفه رو من الان چون توش هستم مجبور شدم برسم میرسیم بحث شهود باز من متن علامه براتون میارم ببینید چی یه راه دل راه ریاضت بازه کسی اون نبست این راه رو باز کردن جالبه، هم من بحث کلام بود یا تو هست گفتم اهل بیت، علامه گفته بود که اهل بیت تشویق کردن تو هشام تو برو مثلا چه کن، هست در حال راهشو چرا میگید راه نیست؟ اون کاریه که اهل بیت کردن دیگه. بخوام اگر نمی‌کردن به خودشون این استدلال نمی‌کردن این صد صحبت نمی‌کردن، اصلا حجت الله یکی از تبیین‌های جدیش اینه.
بله
انواع احتجاجات دقت کن، انواع احتجاجات
یکیش اینه. اصلی کدومش واقعا اگه بحثای چیزی نبود، مثلا الان قهر اومده تهاجم فرنگی کرده، خب ما یه روشی رو پیش می‌گیریم بلا تو موضع دفاعیم، اگه خودمون
من یه سوال کنم قرآن هم می‌خواد یه موضع دفاعی داره؟
قرآن نه
قرآن هم استدلال رو آورده خوبه کافیه این درس تموم شد روز گه. اگه می‌خوای اینجوری رو بحث کنیم و به من بگید اهل بیت هم فوق زمان هم صحبت میکنن، صحبت فقط برای افراد دور خودشون نیستن، لذا تعبیرشون چیه؟ درایت مهمتر از روایت و بعد کسی خواهد آمد که بهتر از شما میفهمه، خودشون میدوندن چی کار. باور کنید من یه چیزی بگم، اهل بیت که جاشون باز از مشخصه، افرادی دی من میبینم حرف میزنم میگه من برای این زمان صحبت نمیم، برای 500 سال دیگه حرف میزنم. باور کن چی سختی نیست، چرا صد بگید اهل بیت که کل زمان هیدی استفاد نکنید. بله من میتونم بگم در یه دوره مجبور هستن اهل بیت در یه روش چیز کنید، تمام چیز اصلا اینجوری نیست، اینا پایه های دینی اصلی تری داره، تبیین های اهل بیت که دیگه مقید نمیشه که، یعنی اهل بیت در یه شرایط دارین روش استفاده میکنن، ولی دلایلی که میارن مثلا عقل رو میخواد بپذیره، به عنوان عقل میپذیره یا نمیپذیره؟ نمیپذیره. خب بعد وقتی میپذیره خب باز با تبیین کن دیگه، فرقی نداره تبیینش که دیگه حجت خدا نمیخواد که تبیین رو به خلاف بگی که، مثلا اینا که با ورجاست که اینا نباید این کار. اگه این باز بشه من به نظرم کسی قرآن رو نگاه کنه میفهمه استدلال قرآن خیلی زیاده، مثلا لفظ آیات رو بعد معنا میکنیم، انواع تعابیر داره، آیات آیات توحیدی معنوی شهودی هم میشه، آیات حتی آیات استدلالی هم میشه، آیات و لغام یه تفکر، من نمیدونم اینه چیزی رو باید معنا کنم غیر از اینکه بگم داره تفکر میکنم. واضح هست؟ میتونم بگم تفکر فطری داره، ولی تفکر فطری هم باز توش تفکر داره، تفکر داره یعنی قابل استدلاله، تبدیل به استدلال میشه. بحث بحثان فلسفی یا نیشون؟ بله 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 بله
بله.
خب میگم اونا را الان که ببینید من قرار بحثم ببینید، اول اینه تمام تلاشم حق علامه رو بفهمیم چی کرده، هیچ دست نزنیم، اونی که هست از علامه بفهمیم بگیم، بعد حرف خودمون هم میزنیم، علامه هم میگم چی کار کرده، میگم توضیح هنوز نگفتم چیزی نگفتم متوجه اولش، ولی واقعیت اینه
روایات یا فلسفه یا شهود هر
چیزی بخوام جنبندی کردم، من هر جایی که گفتم الان من روایات بالاخره به نتیجه رسیدم، تر خودم هم گفتم در مورد به اصطلاح کلام هم تر خودم گفتم.
خب این روش‌های صحیح مثل روایات و اینا رو سه ساعت پیش از تفسیر و پس از تفسیر دست بندی کردم
اثرش رو. بله بله همه من توضیح میدم دادم دیگه، مثلا توضیح دادم چجوری کار اهل بیت از تفسیر وجود داره، من توضیح دادم نبودید شما اونجا بود، انواع کارهایی که اهل بیت میکنن که ما اصلا در تفسیر نیازمند اینهاییم، ولی جای دیگه نمیشه کاری توضیح همه دار میشه پیش از تفسیر
بس.
آره توضیح میدم آب میدم دیگه هنوز نرسیدیم. آره همه قرینه لبی از این حرفایی که بعضیا میزنن من بعدا توضیح میدم که چه نظری داره، میگم علامه هم حرفشو میگم اون میگم سوال نظر داده موفق بشه. الان
بحث دوستون که فرمودن بحث تربیت اصلا میگیرم آنه فضای شهود و ریاضت و اینا همه سر جای خودش، اما همون بحث خود عقلی که تو روایت میگه اصلا کل اعمال میزانشون عقل افراد است و این خودش هم جریان تفکر و اینا رو میطلبه دیگه.
بله من الان همین بود خودش دوشم از الان مخونه معناش این بود، میخواستم بگم تبیینی که وجود داره تو بیان اهل بیت تو قرآن راه عقل رو باز میکنه بلکه تشویق میکنه،
یعنی میخوام بگم حتی بیشتر از راه باز کردن من که خودش تشویق میکنه قرار میگیره که